أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. توفیقی به حمد الله خدمت بزرگواران آیات بینات سوره مبارکه قمر را دیروز آغاز کردیم. به اشاره شد در تلیعه این سوره مبارکه حضرت باری تعالی به نزدیک شدن واقعی و حقیقی قیامت اشاره می کند. بیان شد اقتراب مبالغه و شدت بیشتری از قرب دارد و نزدیک شدن حقیقی و واقعی این امر در علم الهی بازگو خواهد شد و به نوعی گفتیم که در کنار مسئله اقتراب ساعت و قیامت اگر فرمود و انشق القمر و پدیده شق القمر که دیروز توضیح داده شد مطرح شد، از بعدی یه هماهنگی بین حوادث آسمانی شکل گرفتن به نوعی تخریب هایی که در آسمان ایجاد می شود، کراتی که از میان خواهند رفت، با مسئله قیامت هم همگونی اینها نزدیک به ذهن شد. البته وانشق القمر رو بنابر قول معروف مفسران هم منطبق کردیم بر همان اعجاز به اصطلاح مشهور و کاملا چشمگیر طبیعی و خارجی معجزه بیرونی نبی مکرم اسلام. دیگه من تکرار سخن نمی کنم، ادامه بحث رو از آیه بعدی پیگیری می کنیم. اما فرمود و این یرو آیتن یعرضوا، اگر اینها ببینند آیه ای را اعراض می کنند. همین مقدار گفته شد که یرو هنگامی که به کار برده شد در کنار آیه، مراد از آیه باید آیات بیرونی و طبیعی خداوند باشد. اما بد نیست این اشاره رو هم خدمت دوستان مبسوط بازگو کنیم که بر تقدیر واژه آیه در اصل و ریشه لغوی اون از استعمالات آن به معنای مقام بلند، جایگاه رفیع است. اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اینی که خداوند هم به همین معنا در قرآن به کار برده است. آیا شما در هر بلندی و ریعی آیه ای می سازید اما بدون استفاده عبث؟ شما به عنوانی که میخواین چند روز در سال از این ویلا استفاده کنید، رفتید بالای این بلندی های این ارتفاعات بلند رو گرفتید و چنین منابعی رو مصرف کردید اما استفاده از اون نمی کنید. این عبثه، این کار بیهوده است. آیه ساختید شما. خداوند به این جماعت قوم این هشدار رو میدهد و این انتقاد پیامبرشون بر اینها دارد. کلمه آیه در اینجا به معنای مقام بلند رفیع. از اون طرف واژه سوره هم که در کنار آیه به عنوان دو تقسیم اصیل قرآن به کار برده میشود، اتفاقا همین معنا رو داره. این خود واژه سوره، سور البلد، نه دیوار دور این اتاق این مدرسه، بلکه دیوارهای پهن بلندی که اطراف شهرها کشیده می شد به این سور گفته می شوند. سور و سوره مثل تمر و تمره، یه چنین حالتیست، مثل فرد و جنس. این تای سوره هم مشخص است برگرفته از کجاست. پس خود کلمه این سوره هم به همین معناست. الم تر ان الله اعطاک سورتن، آیا خدا به تو سوره‌ای نداده است که تری کل ملک دونه یتذبذب، میان اطراف تو دیگران کرنش میکنن و کوچکی میکنن به خاطر مقام بلندت. ابتداعا این دو کلمه هر دو به معنای مقام رفیع، مرتبه بلند است. هر یک 614 بخش به هر یک از 6236 بخش یه مقام رفیع و مرتفعی است که خداوند بر پیامبر نازل کرده است. اما جالب اینه که به هر حال اینها اصیل ترین تقسیمات قرآنه. وقتی خدمت دوستان عرض می کردیم که مجموعه کتاب های ابو هلال عسکری قابل استفاده است، مرد محقق عجیبی بوده است، این مرد پرتوان، پرکار، فروغش در میان فروغ اللغه بهترین کتاب است در فروغ اللغه، در تمایز بین مفردات و مترادفات و بهترین کتاب است حقیقتا. یک کتابی دارد الاوائل که در اونجا مثلا کی گفت اما بعد، اذا قیل اما بعد انی خطیبه ها، مثلا قصه ابن ساعده یکی، این اولین کسی بود است که کلمه عباب اما بعد رو در عرب گفته است و همینطور الاوائل رو مطرح میکنند. بعد در اونجا مثلا در باب قرآن دارد که اولین جایی که کلمه آیه به معنای یه پیام رفیع و بلند به کار برده شد یا سوره همچنین، این در قرآن بوده است. قبل از قرآن چنین متداول نبوده. قرآن مبدع این استعمال است، از اون معنا به این معنای جدید، کمون که در معنای منافق همین است، در فاسق همین است و در خیلی از واژگان دیگر. اینها ابداعات و ابتکارات قرآن با اون معانی لغوی پیشین است که در این مفاهیم جدید به کار برده می شود. و خب به هر حال در گذشته رسم بود، دیوانهای شعر عرب هم همینطور بود، در زبانهای دیگر هم بوده است. بالاخره یک کتاب تقسیماتی داشت، ابوابی، نمیدانم فصولی، بفرمایید اگر دیوان شعر بوده بخش قصائدش، بخش نمیدانم حماسش، بخش غزلیاتش، این تقسیماتی میکردن و خداوند همه اینها رو به دور ریخت و اومد قرآن رو با یه تقسیمات نو و جدیدی ارائه کرد. اصل این کتاب شد قرآن، یه مقوله خواندنی، یه مقوله خواندنی شد و پیامبر هم موظف شد فقط بخواند این کتاب را برای مردم، اینو بازگو کنه اولا و به ذات، بعد خب حاجت به شرح و بست اون باشد برای انسانها شرح و بستش بده، لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین کنه برای مردم اون چه براشون نازل شده است. و درون این قرآن و این کتاب خواندنی هم شد مبنای تقسیمات بر آیات و سور، سور و آیات. فرمود و این یرو آیتن یعرزو، اگر اینها آیه ای را ببینند، اینجا دیگه مشخص است، گفتیم آیه با توجه به فعل رؤیت آیات بیرونی است. اگر اینها آیه و نشانه ای را از خداوند ببینند، چون بحث شق القمر است این رو می فرماید. یعرز و عرض به معنای گونه، عارض به معنای گونه، اعراض یعنی روی برگردان و گونه را از کسی انسو کردن، یعنی چهره برگرداندن. چهره برگرداندن نشانه چیست؟ بی توجهی، بی حرمتی، بی اعتنایی. یعرضو، سخیفترین رفتار ممکن. اینا اگر آیه الهی را ببینن، شهامت تماشای درست و بررسی این آیات را ندارند، روی برمیگردانند. و یقولو سحر مستمر، و این آیه حتی مثل شق القمر یا آیات دیگر این چنینی را اگر ببینند از آیات الهی که توسط پیامبر هم به صحنه آورده می شود، خواهند گفت و یقولو، می گویند که این سحر مستمری است. دیروز اشاره کردم که به هر حال سحر یه مستمسکی بوده است همیشه در طول تاریخ در قبال انبیاء الهی، اما این نکته را التفات بفرمایید، به هر تقدیر در سحر مردم یه امر خرق عادت می دیدند، یه خارق عادت می دیدن. چون معجزات هم خرق عادت بود، اینها هم به نوعی خرق عادت برای جامعه بود، لذا می توانست نزدیک به سحر تلقی بشه. اما سحر با چه ابزار و علتی است، با چه مقاصدی است، از کجا صادر می شود؟ و معجزات و آیات الهی بر دست پیامبران الهی و مدعیان نبوت به چه انگیزه و اهداف. بالاخره اولین هدفی که ساحران در طول تاریخ داشتن همیشه اهداف مادی بوده، یعنی اینا می‌خواستن منابع مادی خودشون رو تامین کنن، اینا در پی این بودن که منفعت طلبی کنن. پیامبران الهی اولین کاری که مردم می‌کردن، خاطر مردم رو از روابط اقتصادیشون آسوده می‌کردن، گفتن لا اسألکم علیه اجرا، تمع و توقع مادی رو از میان می‌بردند که مردم آسوده خاطر باشند و بدونن که اینها انگیزه مالی ندارند و مزد و منتی طلب نمی‌کنند. از اون طرف بالاخره چیزی که سحر رو در جامعه همیشه رواج داده است، غفلت اجتماعی، جهالت فراگیر در جامعه است که به این مسائل میدان می‌دهد و انسان‌ها دنبال این خرافات و اباطیل چنینی می‌روند. لذا این گروه فکر همیشه دوست دارن مردم تو دست و پا بزنن تو جهل و نادانی. اما انبیاء الهی هدفشون چی بوده؟ اینکه مردم رو از این ظلمت و از این جهل برون بکشن به سوی نور علم و معرفت و آگاهی جامعه رو هدایت کنن. و تو فضای نورانی علم پیامبران الهی معارف خودشون و تعالیم خودشون رو بیشتر و بیشتر در جان مردمان فرو می بردند. و نکته سوم این که اساسا شخصیت ساحران، شخصیت های مبهم تاریک اینها با سوابق قبلی، نمیدانم خاندان کذایی و خودشون، اما پیامبران الهی اینها از دودمان مبارک، شخصیت‌های موجه، سوابق زندگیشون روشن، هیچ نقطه ابهام تاریکی تو زندگیشون نبوده، کسی نمیتونسته از اینها به نوعی نقطه ضعفی بگیره که بعد بخواد امتیازی از اینها بگیرد، ابدا. چنین مسائلی در حیطه و حوزه پیامبران الهی وجود نداشته است. پس بنابراین ولو این حرف رو میگفتند اما ره به جایی نمیبرد. و یقول و سهرون اونم با این قید مستمر. این دو مستمر، دو معنا کلمه مستمر دو معنا میتونه داشته باشد. یه معنای کلمه مستمر از همون ماده است که میدانید استمرار باشد، مرور، یعنی از ماده مرور باشه استمرار، یعنی این چیز جدیدی نیست. این آیه این که شما مشاهده میکنید مثل این بارها بوده است در طول تاریخ، باز هم خواهد بود. یه سحریش که پیشینیان انجام دادن، بنابراین این آقا کار فوق‌العاده‌ای انجام ندادن. این شخصیتی نیست که ما بخوایم گردشو بگیریم، مطالبشو بپذیریم، به عنوان نبی بپذیریم این شخصیت رو. یک معنا. معنای دوم ممکنه مستمر از ماده مره باشد. مره، 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 مره با مثلث فا که مره بیشتر به کار، زو مرتن فستوا، به من قدرت، شدت، قوت. سحرون سحر، اما اتفاقا سحر خیلی قوی هم هست. مستمرون این خیلی مره داره. سحر است، البته قبول داریم که این سحر سحر فوق‌العاده است، سحر قوی است، اما صراحتا به دنبال اون فرمود و کذبوا و اتبعوا احواءهم و کل امر مستقر. اما قصه این است که اینها متاسفانه دارن واقعیت را تکذیب می کنند. اینها حقیقت را تن نمی دهند و به تکذیب حق می پردازند. اما تکذیب دو گونه. تکذیب ذاتاً چیز بدی نیست که. تکذیب گاه به حقه. یعنی ما بررسی کردیم، تأمل کردیم، دقیقاً مشخص شد که مبانی این گفته و این حرف و این مکتب دروغین است. لذا این قائل رو به دروغ نسبت می دهیم و مکتب اون رو هم به کذب و افترا نسبت خواهیم داد. این میشه تکذیب به حق. خوب است، ایرادی که ندارد. اما وقتی که تکذیب زیر بنا و ریشه های عاقلانه علمی استدلالی برهانی نداشته باشه، بلکه بر اساس میل، هوا، سلیقه، اهداف از پیش تعیین شده، پیش فرضهای باطل باشد، اینجا محل کلام است. لذا سریعا فرمود و کذبوا و تبعوا احواءهم. اینها تکذیب کردند، اما علت تکذیب این آیه و علت تکذیب این کار پیامبر احواء اینها بود که اینها تابع هواهاشون بودند. احواء، هوا، بارها گفتیم لغت رو عزیزان استهزار دارن که خود کلمه هوا یحوی به معنای سقط یسقط است، به معنای سقوط است. هوا اون کشش های درونی انسان که آدمی رو به زیر می کشد، امیال نهفته و پنهانی که در وجود انسان وقتی برون می آید، عامل سقوط و سرنگونی انسان از بلندای کمال و فضیلت خواهد شد. اینها دنبال میل هاشونن به دلیلی که اینها تابع اختیارشون رو به هوا دارن دادن و تبعو، تبعیت هواها به میل هاشون میکنند، لذا نمیتوانند بپذیرند، ناچارند برای خودشون، بر گمان خودشون که به دروغ نسبت دهند. آره، این هواها چیست؟ این هواهایی که اینا و تبع و احواهم هر کدام از اینا یه هوایی در دلشون و در وجودشون در مقابل پیامبر اینها بوده است. بالاخره یه گروهی میگفتن ما نمیتونیم اصلا بپذیریم. اگر آیه را بپذیریم نبوت این آقا را پذیرفتیم و اگر نبوت فرزند عبدالله را پذیرفتیم رسمیت دادیم تقدم بنی هاشم را بر بنی مخصوم. مثلا مدعای اصلی ابو جهل همین بود. چطور میتونیم قبول کنیم؟ کنا و بنی هاشم که فرسیرهان. ما مثل دو اسب مسابقه ایم با بنی هاشم. اگر امتیاز نبوت در این خاندان بیاد بعد ما چه کاریم؟ ما که دیگه باید بریم هیچی دیگه. پس بنابراین ما نمیتوانیم قبول کنیم. پس مبارزه و ستیزه میکنیم. یکی مبارزه میکرد برای تعصبات قبیله ای و طبع و احباء. گروهی مبارزه میکردن به خاطر منافع مادی خودشون. ریاست طلبی خودشون. زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا. سر از ولیده عرض به خدمتون ولیده ابن مغیره مخصومی در میارد. با اون ثروت و موقعیت میدانست اگر بپذیره باید دست از همه اینها بشوید و بگذارد برود. دیگه اون سیادت و ریاست و آقایی رو ندارد. بعد بهانه میشد آقا ما چطور قبول کنیم؟ آقا جوان 40 سال است، ما 72 سال 75 سال ریش سفید، بعد بریم تو مکتب این بنشینیم اختیارمون رو النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اختیارمون رو به این آقای جوان بدیم مثلا چطور میشه؟ هر کدام از اینها دیگه هواهای متشدد و میلهای پراکندهی در دلشون بود که وطبع او احواهم. پس علت این تکذیب متاسفانه این در طول تاریخ شایعه دیگه، یعنی تکذیب های این چنینی فراوان میبینیم در تاریخ، تکذیب هایی که هیچ تأمل و بررسی نشده است. اینها کسانی بودند که یجعلون اصابعهم فی آذانهم. اینها دستاشون تو گوششون بوده است، انگشتا تو گوش میکردن، اینها عباشون به سر میکشیدن که نشنوند اصلا صدای پیامبر. پس تکذیب اینها که بر اساس بررسی و تحلیل و نمیدونم به قول آنالایز کردن این حرفا که نبود است، این مطالب که نبود در تکذیب اینها. و کذبوا و اتبعوا احواهم. اما و کل امر مستقر. نگران نباشید، هر امری به تعبیر فارسی ما جایگاه خودش را پیدا میکند، اما بدونید که زمان میبرد. الامور مرهونتون با اوقاتها. این پیامبر باید صبر کنه، باید تحمل داشته باشه، باید تکان نخورد. فاستقم کما امرت و من تاب معک. باید با تمام قوت و اقتدار بایستد. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. باید صبوری کنه تا و کل امر مستقر، تا کار او در جایگاه خیش تثبیت شود و به نتیجه لازم برسد. و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر. این جامعه اولین بار نیست که برخورد می کنند با یه پیامبر، با یه اخباری که یه پیامبر با اینها میده، عواقب ستیزه با انبیاء الهی. اینها قبلا دیدن این مسائل رو، برای اینها شعرها داده شده است. بالاخره این مردم ولو اینکه جاهلیت دارن، ولو اینکه بدویت بعضن دارن، اما اینها کسانی هستند که ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف. عمده این مردم در آمده شد بودند، میرفتن سفرهای شمالی جنوبی، اینا دنیا ندیده نبودند. اینها وقتی میرفتن از شمال طائف به طرف شامات برخورد میکردن با منطقه عمومی وادی القرا، منطقی که الان منطقی توریستی است در حجاز در عربستان. می رفتن به منطقی وادی القرا، می رسیدن آثار و بقایای سرزمین و قوم صالح نبی رو می دیدن، جماعت ثمود رو می دیدن. اخیراً کتاب بسیار مفصل و تحقیقی جالبی در قوم ثمود نوشته شده، خیلی کتاب جالبی است در بررسی تمام بقایا تاریخی، آثار و شواهد این قوم چقدر زیبا معیدات عالی از آیات شریفه دارد و نشان میده وضعیت اینها. اینا رفتن دیدن بقایاشون، آثارشون، پایانشون هم دیدن چه وضعیتی برای اینا پیش آمد. فاغروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها فلا یخاف عقباها. پایان کارشون به کجا کشید و چه شد بعد از اینکه ناقة الله رو از میان بردن، عقر کردن، ستیزه با پیامبرشون کردن، مشخص شد. خب اینا در جنوب حرکت کردن، رفتن به طرف جنوب جزیره. اینا رسیدن به سرزمین گسترده وسیع احقاف، سرزمین قوم عاد دیدن، بقایای عادیان رو، عادن الاولا. اینا عاد اولا دیدن، عاد ثانی دیدن، تمام این شواهد دیدن بالاخره برای اینا از اخبار دیگران آمده است، از مناطق دیگه آشنا هستند. پس اینطور نبوده که اینها چشم و گوش بسته یک مرتبه مواجه بشن با یه پیامبری که آمده است و اینها رو وعد و وعیدشون کنند، بشارت و انذارشون. ولقد جاءهم من الانباء، آمده است برای ایشان من الانباء، انباء خبرهای مهم، گزارشات جدی، در حدی که ما فیه مزدجر، اونقدر بوده درش که بخواد موجب به خود آمدن اینها و دست شستن اینها از رفتارهای غلطشون باشد. متاسفانه اینها باز هم تبعیت هواها و امیان خودشون رو دارن. حکمتون بالغتون فما تغن نظر، هذه حکمتون بالغتون، اما اینی که الان داره براشون گفته می شود، اونایی که اخبار گذاشته بود که بود، اما اینی که پیش روست، این که حکمتون بالغه. اینجا من نکته لطیفی رو خدمت دوستان بازگو کنم، اون این است که از اسامی که خداوند به بخشها و به عمده این کتاب کریم داده می شود همین حکمته، یعنی به دستورات و آدابی که در قرآن وجود دارد خدای سبحان حکمت گفته دیگه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مجموعه کتاب و حکمت میشه قرآن، مجموعه کتاب و حکمت میشه قرآن. حالا این اختلافاتی که در بعضن تطبیق اینها داریم، یعنی به نوع این نظریاتی که هست همش هم مفید خوب قابل استفاده است، بگیم کتاب مثلا بخش تعبدیات قرآن است، بخش تشریعی قرآنه، شرعیات قرآنه، بگیم کتب ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز، کتب علیکم الصیام، صیام روزه است، روزه داری است، اینها کتابه. اما حکمت چیست؟ اصول عقاید، اخلاقیات ناب به قرآن که در مجموعه اینها میشه تمام حقایقی که در این کتاب وجود داره. حالا ممکنه به این تقسیم بگیم، اما بنده این نکته رو میخوام عرض کنم، نکته بسیار ظریف و دقیق اینه که اینجا حکمت و کتاب که میشه کل قرآن کریم، هر دوی ویژگی مشترک دارن، هر دوی ویژگی مشترک دارن که این ویژگی مشترک فوق العاده جالب است. در اینجا فرمود حکمتون بالغه. من قبل از این ویژگی رو بگم، این قسمت گفته بشه خدمت دوستان، الان در بین ما شاید مستدل باشه، این مصطلح باشه و بگیم که مثلا این قاعده در قرآن وجود دارد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این یه قانون خداست که خدا قرآن میگوید، این یه قانون الهی است که اگر کسی نیکی کند آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ خدا هم این کار رو نمی کند جز این، خلقم نباید بکنه، این قانون از سوی خدا بود. ممکنه بگیم مثلا از زانی تو و زانی فجل دو کل واحد من هما معد جلده، این قانون خداست، اگر کسی این کار کرد باید این مجازات رو ببیند. بگیم آقا ظالمین چنین میشن مثلا، این قانون خداست، این کلمه رو زیاد نمیگیم ما، به این قواعد مسلم و ثابتی که از قرآن استفاده میکنیم، حالا در حوزه اخلاقیات، در حوزه مثلا امور تشریعی غیره، به اینها میگیم سنت های الهی، به اینها میگیم چی؟ میگیم قانون الهی. حال که ما کلمه قانون عربی است دیگه، کلمه قانون، اما یک مرتبه این کلمه در متون دینی ما به کار برده نشده است. در روایات ما یک بار کلمه قانون نداریم، صرف کلمه قانون استفاده نشده. خود کلمه قانون کانونه، کانون یونانیه، بعد میاد تبدیل میشه تو عربی به قانون، تعریب میشه، میشه قانون. بله، حالتون قانونیتون، این اصلا خود کلمات حکما و اینا هم کلمه قانون رو توش زیاد بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای قمی رو، بالاخره کتاب قوانین قانونون قانونون مثلا این، اما ظاهرا نیست این کلمه اصلا در نسبت به وحی، این کلمه رو ما نداریم. چرا؟ چون قانون، اون کانونی که اشاره کردم، کانون، کانون به معنای دو چیز به کار برده می شد در اصل مادر کلمه، یک به معنای اجاق آتش، دوم به معنای مستر. وقتی صفحاتی بود که اینا صفحات قبلا که مثل حالا خیلی از این کاغذهایی که درجه بندی شده، مثلا سایز بندی شده، نمیدونم خطوطی داره، نقوشی دارن، نبود. وقتی میخواستن چیزی بنویسن، گاهی روش از چوبی رو چیزی میگذاشتن و با اون صاف میکردن، خطشون رو مینوشتن، به اون گفتن مستر، خطکش. قانون به این معنا، یعنی چیزی که صاف میکند یه مسیری را، چیزی را. به همین معنا هم به قانون قانون میگیم ما مثلا فرض. اما این معنا کجا؟ و اون چه خداوند به کار میبرد. خداوند به جای کلمه قانون تو روایات ما، تو متون دینی ما به جای قانون حکمت میگن، کتاب میگن. قانون یه پدیده ایست که انعطاف دارد. قانون یه موضوعی که ممکن امروز باشه فردا برش دارن، کم و زیادش کنن. گاهی دیدید در رسانه ها میبینید شروع میشه مثلا یک عرض به خدمتون، زمینه سازی برای تعویض یه قانون، تغییر قانون، نیاز اجتماعی هم هست، درست است، برو برگردم ندارد. قانون انعطاف دارد، یعنی کم و زیاد میشه، برداشته میشه، نسخ میشه، متمم میخواد، مکمل میخواد. اما اون چه خدا در قرآن میگوید حکمت و کتاب است. اون راز و نکته دقیقی که در اینها وجود داره این عزیزان که کلمه حکمت از ماده حکمه می آید به معنای ثبته، ثبات، قطعی بودن، لایتغیر بودن. و کتاب هم از ماده کتبه می آید به معنای ثبته، به معنای تثبیت و پایداری. پس اگر کتاب و حکمت است، یعنی مقوله ایست که درش تغییر و زوال و نقص و جا به جایی و مکمل و متمم معنا ندارد. حکمت پایدار. اون چه با عنوان حکمت گفته می شود در این کتاب همیشه حکمت است. همیشه نیاز بشره. هیچ مکمل و متممی هم نمی خواهد. خود به خود کافی است برای انسان ها. فرمود حکمتون. اون هم حکمتون بالغتون. حکمتی که به بلوغ رسیده است. بلوغ یعنی چی؟ بلوغ یعنی رسیدگی. یعنی رسیدگی. یعنی رسیده شدن. خام و پخته بودن. چه پختگی. به این آزاده ها، این که اینها دیگه از اون حالت خامی نوجوانی در اومدن و دارن شکل میگیرن کم کم، اینها به بلوغ میرسن. بعد میگن بلوغ جسمی دارند، انشالله کم کم بلوغ فکری هم پیدا میکنن. یعنی جسم و روحشون اون. تو فارسی میگیم نورسیده. اینها تا نوخاسته در ادبیات فارسی، اینها که بالغن دیگه، 14 ساله مرمون عرض به خدمتون قرة العین بالغ نظر علوم کونین. وقتی که بلوغ منست. حکمتون بالغه. اینا یک حکمت های پخته جا افتاده به مرز دقیق و نصاب حکیمان رسیده است برای شما انسان ها. فما تغن نظر. حیف، حیف که اینها متاسفانه به این نظر و به این تعالیم اقناع نمیشن، توجه نمی کنن. باز تابع هواها، تبعیت امیان و پیگیری احوا خودشون خواهند بود. پیامبر اگر کار به اینجا رسید و دید اینها توجه به این حکمت ندارن و چنین سفیهانه و نابخردانه برخورد می کنن، دیگه اینجا وظیفه چیز دیگری است. یه معلم عاقل و لبیب وقتی دید که دانش آموزان و متعلمینش استفاده نمی کنن، زحمت نمی کشن، دیگه عمرش ضایع نمی کنه. میگد بالاخره باید برون کشید از این ورطه، رخت خیلیش، میریم جای دیگه، میریم جای دیگری. پرنامم این سخن شیر از در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، یا بی کشنده خوش نمی گردد روان. وقتی طالبش نیست ما مور خموشی میزنیم. در باب امر معروف و نهی از منکر این شرط رو میفرمایید و بازگو میشه. خب کتاب هم بزرگان نوشتن، میگن امر به معروف و نهی از منکر وقتی لزوم و وجوب پیدا میکنه، دیگه شروطش اینه که شما احتمال تأثیر بدید، نه احتمال مبارزه و ستیزه. چرا؟ چون هدف از امر به نهی از منکر اصلاحه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر ساز و کار اصلاح امت است. اما اگر با امر به معروف و نهی از منکر افساد بشه، خب اینکه نمیشه، اینکه نقض حرز شد. غیر از اینه، میگن شرطش اینه که احتمال تأثیر بدید. پیامبر اگر احتمال تأثیر در اینها دیگه به صفر رسید، فتول عنهم، عمرتون رو اینجا با اینها دیگه مصروف نفرمایید، پشت کنید به اینها، رهاشون کنید. و عارض عن الجاهلین، رهاشون کنید. انک لا تسمع الموتا، اینا مردگانی بیش نیستند و صدای تو به اینها نمیرسد. و تول عنهم، اما باشه، یوم یدعو الداع الى شیء نکر، شما که بدشون کن، اما خواهد آمد یک روزی و به تعبیری دقیقتر عالمی، یوم یدعو الداع. اینو قبلن ها گفتم خدمت دوستان، اما این جمله اخیرا دیدم بعضی از عزیزان سوال فرمودن، کلمه یوم به معنای روز استهزار دارید نیست، یعنی یکی از معانی و بخش های یوم میتواند واحد زمانی باشد که 8 ساعت باشه، 12 ساعت باشه، اما در این حال یه نکته در یوم وجود دارد، اون این که یوم به هر حال نماد روشنی است. یوم نماد روشنی است، ولو به عالم ترجمهش میکنیم عالم قیامت، اما نماد روشنی است، یعنی عالم روشن. تمام نامهایی که برای قیامت گفته میشه قبلش یک مضافش چیه؟ یک یومه، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم الفصل، یوم الندامه، یوم الجمع، یوم التقابل، این همون یوم داره. به دلیل اینکه عالم قیامت عالمی است که سراسر روشن است، جهل در قیامت وجود ندارد. به تعبیری تمام علوم دیگه اینها علومی است که اینها حضوری است برای انسان ها. دیگه ظلمت ظلم نیست، روشنی عدل حاکم است. اونجا مثقال ذره هم ظلم وجود نداره، جهل وجود نداره. پس یه عالمیه که سراسر نوره، شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. به تعبیر ناصر خسرو یه عالم روشنی است که انسان ها به سوی اون می روند. یوم یدعو الداع، حالا می رسد این عالم که داعی الهی می خواند مردمان را. داعی در لغت جالب بدانید که داعی در قبال با صارفه، یعنی ضد صارفه، الداعی و صارف، کسی که مردم را باز می گرداند از آمدن به جایی صارف، آن کسی که مردم را می کشد و می خواند به جایی داعی. از صارف و داعی اینها در تقابل با هم به کار برده می شود. یوم یدعو الداع، عالمی که داعی و دعوت کننده الهی می خواند مردمان را، همینها رو می خواند، همین منکران را، اما الی شیء نکر، به یه چیزی می خونه که هیچ براشون سابقه نداره، اصلا تصورش را نمی تواند. فعل نکر این کلمه شدت بیشتری هم دارد. اینها رو می خواند به یه امری که براشون کاملا منکر است. به جهانی وارد می شند که هیچ تصور این رو و ذهنیت اون رو در برخورد با چنین عالمی نداشتند و نخواهند داشت. حالا چه وضعیتی دارند اونجا؟ خشعن ابصارهم، از عجیبترین آیات، یخرجون من الاجداس کأنهم جراد منتشر، چشمها خاشع از گورها به در می آیند به سوی پروردگارشون، اما مانند ملخ‌های بفرمایید پراکنده، که دیگه این حاجت به توضیح زیاد داره، خود این کلمه اجداس و جدث و اینها بحث‌هایی داره که انشاءالله باید خدمت بزرگواران مطرح کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.